خیلی متشکرم آقای مناقبی. به نظر شما این اتفاقی که حالا ما اون قسمت به قول آقایی ما برگردیم به اون قسمت رسوبه، یعنی یه ذره موضوعمونم امروز حلوش همین موضوع بیشتر هست، این رسوب به نفع کیه؟ یعنی چرا اصلا این اتفاق میفته؟ چون ما مواجه میشیم با این رسوب کالاهایی که توی بنادرمون، حالا سر کالاهای مختلف، حالا اساسی و غیر اساسی شو من جدا نمی کنم، مواجه میشیم با اینکه واقعا این اتفاق میافتد، بعد سالیان سال میگذره، سازمان اموال تملیکی یه موقعی مجبور انبار بگیره، انبار اجاره بکنه، کم میاره، با اصلا بذاره، یه مسئولیتی داره، حالا میخوادم هی بالاخره صبر بکنه تا این حل بشه، یه موقع حالا نره که یه دفعه امها بخواد بشه، شاید بتونه موضوع از راه دیگری در واقع بیاد صاحبش دنبالش، یا این اتفاق این واقعا به نفع کیه؟ چون اینجا به نفع صاحب اون کالا که نخواهد بود. واقعا این یه ذره اینو برامون باز بکنید لطفاً.
مثلا من یه دوستان الان یه فرمایشات رو فرمودن که یک پریود زمانی خاصی داره که کالا نامش میشه کالای رسوبی، یعنی اون زمانهای قانونیش که گذشت و تمام شد میشه کالای، در واقع میره در اختیار اموال تملیکی، اونجا میشه کالای رسوبی.
بله.
خب اگر قانون این رو مشخص کرد که یک نفر یه ماه دو ماه
اجازه میدین آقای دلیری یه صحبت دارم.
نه این جناب مراقبی، وقتی به تعبیر کالای متروکه تعبیر سازمان اموال تملیکی میشه، این دیگه رسوب نیست، یعنی فرآیند قانونی طی شده، خب در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته برای فروش و تعیین تکلیف، این دیگه رسوب نمیشه. یعنی کالای تعیین تکلیف شده است.
نه از کجا رسوب میشه؟ اون زمانی
نه اون زمانا اگر رعایت بشه دیگه، رعایت چو بشه به اون پنج بار سپری بشه، یعنی فرآیندها طی شده دیگه. رسوب زمانی است که فرآیندهای قانونی طی شده، هیچ عملی انجام نگرفته و کالا رسوب کرده در بنادر یا در
تکلیف نشده.
نه دیگه ببینید، میخوام اینو بگم، اگر اون مراحل قانونی انجام نشود، یعنی این کالا دیگه از گمرک به صورت عادی نمیتونه خارج شه دیگه، باید بره در اختیار اموال تملیکی.
بله.
چون شما یه پریود زمانی براش مشخص کردید، میگید یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، هر عدد ماهی که میگید، اونجا که تموم شد یعنی تعیین تکلیف شده، یعنی دیگه هیچ کاری ندارن، داد بره در اختیار اموال تملیکی. چرا کالا میره حالا تو اموال تملیکی هم میماند خودش خیلی بحثه، چون وقتی رفت تو اون قسمت قرار گرفت، یعنی باید بلافاصله مزایده قرار بگیره، یا هر اتفاقی که براش میفته باید تعیین تکلیف بشه که ما بعداً نخوایم کالا رو امها کنیم یا از بین ببریم که لطمه به کشور بزنیم. بالاخره این کالا به هر دلیلی اومده تو کشور ما، به هر شرایطی اومده. حالا میگین آقا صاحب کالا چون کاراشو وظایفشو انجام نداده یا هر چیزی، این کالا مدت زمانی که براش مشخص شده کاراش انجام نشده، حالا میخواد بره تو املاک تملیکی، برای چی باید رسوب پیدا بکنه؟ چرا باید کشش بدین؟ این دست کیه که این اتفاق میفته؟ چون اینجا دیگه دست مالک که نیست، چون زمان مقررش رو گذرونده، قانون هم اجازه داده به گمرک و به قوه اجرایی کشور که این رو هر جوری که صلاح میدونه کارش انجام بده. خب چرا انجام نمیشه؟ آیا فکر نمی‌کنیم که این کالایی که میخواد رسوب کنه، ممکنه صاحب کالا به هر دلیلی که این رسوب کنه متضرر واقعی میشه، چون هزینه انبارداری و نگهداری کالاها سر به فلک میزنه کسی بخواد نگهش داره. لذا بحث من اینجا راجع به این قضیه اینه که ما به رسوب نباید برسیم، باید اینجا رو علتیابی کنیم که چرا میگیم کالای رسوبی.
پس اینجا به نفع صاحب کالا نیست، به نفع گمرک نیست، به نفع سازمان بنادر نیست، به نفع کسی نیست، ولی این اتفاق چرا میفته؟ اجازه حالا بدید آقای دکتر آقای شما میتونین وارد بحث بشین؟
آقای مهندس نگاه کن، کالایی که به عنوان کار بعد از مدت زمان قانونی به عنوان کالای رسوب محسوب میشه، خب این کالا دیگه میره در ید اموال تملیکی. اموال تملیکی باید حتما فرایند قانونی رو برگزار بکنه که این کالا فرض کو فروش رفته باشه یا بالاخره اون فرآیند قانونیش طی بکنه. دو تا اتفاق میفته، بعضی از کالاها به دلیل اینکه اموال تملیکی انباری ندارد که این انبار رو فرض کو اختصاص بده به این کالا، عملا این کالا همینجور در بندر میمونه و مورد ضرر، یعنی بیشترین ضرر برای بندر اتفاق میفته، هم انبارش تحت اشغال هست هم اون کالا عملا کالایی هست که جلوگیری کرده از پذیرش کشتی‌های بعدی برای ما. بنابراین ضرر اصلیش که سازمان بنادر هست، کالاهایی که علل خصوص رسوب میکنن به اموال تملیکی، از زمانی که این کالا رفت در ید اموال تملیکی حتما این کالا باید از بندر خروج پیدا کنه و در انبارهای اموال تملیکی باید مستقر بشه، که این اتفاق خصوص بنادر ما معمولا نمیفته. اما یه اتفاق دیگه‌ای که میفته که دوستان هم اینجا مطرح کردن اینه که گاهن اون کالایی که به عنوان کالای رسوب میشه، چون کالای فاسد شدنی هست غالبا، این کالا دیگه عملا برای اموال تملیکی هم درآمدی ایجاد نمیکنه، ولی در ید اموال تملیکی هست. هر چقدر که زمان میگذره عملا ارزش کالا از ارزش میزان انبارداری کمتر میشه، بنابراین دیگه کلا این کالا احتمال خروجش از بندر دیگه واقعا به صفر میرسه. اینا اون موضوعاتی هست که به نظرم رو این قسمت ها ما باید،
یعنی وارد کننده میاد حساب کتاب میکنه، دو دو تا چهار تا میکنه، میگه آقا یه مشکلی حالا پیش اومده، نمیتونه ترخیص بکنه، نمیتونم برگردونه، بعد میبینه کالام که فاسد شد یا رسیده به زمان فاسد شدنش، حالا این کالای تاریخ دار اینجوری بگیم، حالا بحث مواد
فرقی نیست. آره یا نه، اصلا ارزشش در بازار اون فاسد هم نشده، ولی ارزشش در بازار اون ارزشی نیست که دیگه ایشون بخواد ترک و سود بکنه. مطمئنا اگه بخواد انتقالم بده احتمال داره ضرر هم براش ایجاد داشته باشه. مثل فرض کن مواد معدنی میاره تو بندر، کلینکر یا هر چی، بازارش به هم میخوره، عملا میماند و همینجوری نه اموال تملیکی میتونه کاری بکنه، نه کسی دیگه میتونه کار بکنه. این کالا همینجوری سالها در بنادر مثلا میمونه و باعث میشه که بنادر هم محوطه هاشون پر بشه، هم عملا رو کالاهای دیگه تاثیر منفی گذاشته میشه، هم نتونه پذیرش کشتی رو انجام بده و در نهایت دولت خسارت میبینه.
خیلی ممنون آقای دلیری، بفهم.
من اصلاح بکنم فرمایش دوستان رو. ببینید کالا که وقتی متروکه بشه، همونطور که عرض کردم که اون مدت قانونیش تموم شد، این دیگه کالا رسوبی نیست، فرایندش رو طی کرده، تعیین تکلیف بشه در سازمان اموال تملیکی. سازمان اموال تملیکی قانون داره و قانونش هم به حال بهش یه سری وظایف رو تکلیف کرده. برای فروش کالاهای متروکه مجوز حاکم شرع نیاز داره، یعنی اول باید مجوز حاکم شرع رو بگیره و بعد بیاد وارد به سال مجوزهای دیگه که باز قانون و تکلیف کرده اونا رو هم اخذ بکنه و اینو به مزایده میذاره. اگر مزایده گذاشت که فروش رفت، خب به هر حال با قیمت کارشناسی فروش میره، و اگر فروش نرفت دو تا سه بار یه مزایده تکرار میشه. بعد از اینکه تکرار شد، سازمان اموال تملیکی اینو میتونه به طریق مذاکره یا از طریق حراج الکترونیکی و اینو به فروش برسونه. این در واقع تعیین تکلیف قانونه. من به نظر من یه مقدار اون نظرمون رو اصلاح بکنیم. اینجا دیگه رسوب کالا نیست، یعنی اون فرایند خودش رو به طور قانونی داره طی میکنه. ممکنه به هر کالای اساسی یا کالایی اصلا تاریخش گذشته باشه، اون وقت سازمان استاندارد یا سازمان غذا دارو مجوز فروش رو نمیده. در چنین حالتی هست که متاسفانه کالا به طرف امها میره و سازمان اموال تملیکی بر اساس وظایف خودش کالا رو امها میکنه.
متشکرم آقای مناقبی. حالا ما حالا همین توضیحی که آقای دلیری دادن و توضیحی که شما دادی، توضیح تکمیلی هم که آقای فرمودن، ما اصل موضوعمون رو میذاریم سر همین قسمت که واقعا توی اون قسمتی که داره به رسوب میرسد، حالا این قسمت همونیه که وظایف گمرکیش رو، اون فرایند گمرکیش رو صاحب کالا به انهای مختلف انجام نمیدهد یا حالا براش نمیصرفه یا هر چیزی، یه دفعه این کالا اونجا میماند که بره به این سمت و رسوب پیدا کنه و بره دست اموال تملیکی و اصلا این اتفاق بیفته. اینجا واقعا این یعنی به کجا میرسیم که یه دفعه صاحب کالا برسه به این موضوع؟ یعنی واقعا قوانین براش اثر گذاره یا واقعا میاد نگاه میکنه میبینه نمیصرفه، همین فرمایش که آقای فرمودن و میگه بلش کن دیگه، اصلا بلش میکنه که اونجا باشد که دیگه خودشون یه کاری بکنن، چون برای اون ضرر در ضرر دیگه، یعنی حساب میکنه من اینو بخوام برگردونم، بخوام کاری هم بکنم باید بیشتر هزینه بکنم و اینجا اصولا دولت خسارت میبینه.
من یه سوال دارم، ما تو این 41 دو ساله چه چیزی رو داشتیم که قیمتش برگشت به عقب کرده و طرف متضرر بشه؟ من یه سواله برای من خود من دیگه. ما با این مسیر تورمی که داریم پیش میریم، با این قیمت ارزی که از روز اول از دلار 7 تومن به امروز رسیدیم به دلار 40,000 تومن، شما من بگید چجوری میشه که این اتفاق بیفته که یک کسی همه کاراشو انجام بده تهش به نتیجه نرسه، یا نه کاراشو اون انجام نده، ما تمام مقررات رو انجام بدیم، بعد 2 ماه 3 ماه 4 ماه که انجام شد چرا باز باید بیفته توی فرایندی که بعد گمرک یا اموال تنبیهی مثلا متضرر بشن. اگر قوانین سر جاش و به موقع انجام بشه و خواست خرجی درش انجام نشود، میشه به من بگید چرا باید کالا بمونه که امها بشه؟ 2 ماه 3 ماه 6 ماه یک کسی مهلت داشته کالایی رو کاراشو انجام بده ببره نبرده، یا هر اتفاقی افتاده اینجا میاد میره در اختیار این که بره تو اموال تمریکی و برای فروش، چرا بعدش بعد یه سال ازش بگذره به نتیجه نرسه؟ دلیلی نداریم، چون قانون تصریح کرده کاملا مشخصه که مسیر این کار چجوری باید باشه. لذا وقتی این توقف ها، حالا باید ببینیم از این توقف ها کی دنبال منافع بوده که به اون منافع نرسیده، کالا به اونجایی رسیده که حالا اموال تمریکی میگه آقا هزینه من، و نمیدونم انبارهای گمرک اعلام میکنه آقا هزینه های من بیشتر از قیمت کالا شده، چرا باید اینقدر طول بکشه؟ اینا چراهایی که من نمیتونم جواب بدم. من وارد کننده میگین آقا خلاف کردم، خیلی خب من خلاف کردم، یه کالایی رو آوردم تو گمرک، وظایفم هم انجام ندادم، اون 2 ماه 3 ماه 4 ماه هم گذشت و تمام شد، من دیگه حقی بر اساس قانون نسبت به اون کالا ندارم. خب اون کالا رو باید اون کسی که مجری قانونه باید طبق قانون عمل کنه، کالا رو بفروشه یا هر کاری که، اگر غیر مجاز نیست، اگر غیر مجازه که یا باید امهایش بکنه یا هر بلایی سرش بیاره، اگرم غیر مجاز نیست که خب باید بیاره عرضه بکنه و بفروشه، هزینه هاشو برداره، حالا بقیه پولش هم اگه به صاحب کالا میرسه صاحب کالا، اگر نه به صندوق دولت باید بره صندوق دولت. چرا باید بمونه که امروز دوستان بگن آقا گمرک متضرر میشه به خاطر انبارهاش، انبال تمریکی انبار نداره کالاشو جابجا بکنه؟ خب قانون که مشخص کرده چه باید بشه، چرا نمیشود؟
در واقع بیشتر این فرایندها رو شما میگید که مسئله درش وجود داره. من خواهش میکنم آقای مراقبی، من خواهش میکنم به عنوان کلام آخر جنبندی فرمایشاتونم بفرمایید.
من به عنوان کلام آخر تنها چیزی که میتونم بگم اینه که مردم اگر مسیر قانونی کار براشون کاملا مشخص و تسهیل بشود، مردم بخش خصوصی رو میگم، من کاری به بقیهش ندارم، مردم بخش خصوصی به اون جاها نمیرسن که این همه گرفتاری باشه، چون کسی که سرمایه گذاری میکنه و سرمایهش رو درگیر میکنه میخواد زودتر سرمایهش رو برگردونه، سوداوری برای خودش ایجاد بکنه. میایم تو مسیرهای قانونی گرفتار میشیم که این مسائل درش پیش میاد.
خیلی متشکرم آقای مناقبی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
قربان شما، متشکرم. آقای مناقبی رئیس هیئت مدیره مجمع واردات رو صحبت کردیم. آقای دکتر، آقای این نکته که توی در واقع روند ترخیص کالا و اون فرایندی که حالا توی گمرک وجود داره و از زمانی که ثبت سفارش صورت میگیره، این موضوع مجوزها خیلی موضوع مهمیه. ما یه مقدار به عقب هم که برمیگردیم میبینیم همه وارد کنندگان ما معمولا توی این قسمت با مشکل مواجهن و تاثیرگذاری این موضوع خیلی باعث میشه که روند کند صورت بگیره و زمانهای مختلف و زمانهای درازی به مقوله ترخیص در واقع اختصاص داده بشه. شما خودتون به عنوان یک کارشناس توی این حوزه چقدر این موضوع رو مؤثر میدونید؟
من یه نکته رو عرض بکنم. اولا که خب کالای اساسی که دولت وارد میکنه اولا کالا هیچ موقع مسلوکه نمیشه، ولی کالایی که بخش خصوصی وارد میکنه احتمال من تو کالای اساسی احتمال داره مسلوکه بشه. این دو نکته حواستون باشه. اما چه اتفاقی در خصوص بعضی از کالاهایی که حتی
اجازه میدین آقای اجازه بدین همینجا تا نرفتیم جلوتر، آقای دلیلی
جناب آقایی
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام.
ببین متروکه شدن چه کالای دولتی باشه چه کالای بخش خصوصی فرقی نداره.
ده.
اگر همون
نه در تو کالا اساسی میگه
اساسی می فرقی نداره. کالای اساسی هم داشتیم متروکه شده، مثلا سازمان اموال تملیکی کار دولتی رو بعداً عرضه کرده داره، پس هیچ فرقی نداره. دولت هم باید اون سازمان‌های متولی در همون مدت قانونی که وجود داره کالا رو ترخیص کنن و اگر از اون بگذره کالا میتونه، چون قانون این میگه، سازمان اموال تملیکی یا کسی دیگه اینو نمیگه، قانون تصریح داره که اینها هم در واقع کالاهای متروکه میشن و سازمان اموال تملیکی و اینا رو باید به فروش برسونه.
من خواستم این عرض رو کنم آقای دکتر که کالایی که احتمال داره حتی متروک هم نشود یک تهدید و آسیب دیگه ای هست که اون بعد از اون زمان احتمال داره این کالا قابلیت استفاده برای اون موضوعی که خریداری شد دیگه جواب آزمایشاتش اون پاسخ استاندارد رو به ما نده، که این از متروک شدن خیلی بدتر هست. یعنی همه عزیزان اینو باید بدونیم که ما کالایی که احتمال داره در انبار بعد از 3 ماه ماندگاری یا 4 ماه احتمال داره آزمایش بعدی دیگه مجوز خروج این کالا رو از بندر نده، این کالا دیگه باید بیاد بره یک بهره‌برداری دیگه ازش بشه، توی صنعت دیگه استفاده بشه که احتمال داره اون دیگه برای اون شرکت و اون وارد کننده دیگه به صرفه نباشه که بخواد اون از بندر خروج بده. پس این یک. اما اون چیزی اون سوالی که حضرت عالی مطرح کردی، ما 4-5 تا موضوع رو به نظرم باید تو دستور کارمون بذاریم برای اینکه ما کالا رو سریع‌تر هم خروج بکنیم هم فرایندهامون رو تسهیل بکنیم. بله. اولا که تسهیلاتی که در خصوص ثبت سفارش هست حتما باید در همه اعضای دولت، همه اعضای سیستم های که تو این موضوع سهیم هستن باید تسهیلاتی رو در حوزه ثبت سفارش ایجاد بکنن. در حوزه تسهیلات در خصوص تخصیص ارز رو به نظر فرایندهاش نیاز هست که تا حدودی روزرسانی بشه، که دیگه در کالایی که اومده تو لنگرگاه مونده یا کالایی که اومده تو بندر مونده این کالا دیگه تقریبا میشه گفت که مالکیتش در حوزه کشور هست، بنابراین چه ما ارزش تخصیص بدیم چه ندهیم این کالا دیگه تقریبا میشه گفت مال ماست، ولی وقتی ماندگار میشه تو بندر یعنی اینکه خودمون داریم آسیب میزنیم این کالا. پس تسهیلاتی در خصوص تخصیص ارز رو به نظرم باید فرایندهاش رو با این مدل طراحی بکنیم. یه موضوع دیگه که خیلی ضروری هست تسهیل در خصوص مجوزهای بهداشتی، قرنطینه، جاد کشاورزی از دامپزشکی بگیر و سازمان استاندارد. ما یک تسهیلگری باید این قسمت انجام بدیم و یک تجمیع استاندارد و آزمایشات استاندارد رو باید در این حوزه انجام بدیم که هر گروهی نخوان یک آزمایش مجزایی بگیرن که باز تسهیل بکنه این زمان ماندگاری رو در بندر که در نهایت بخوره به اون زمان به قولی متروکه شدن و قانون. پس این هم یه موضوع اساسی هست. یه موضوع دیگه هم در حوزه ترخیص با حداقل اسناد هست. بعضی اصلا دیگه کالا در ید ما هست، کالا در مالکیت ما هست، ولی خب بالاخره باید اینو تصریح بکنیم در حوزه اسنادش. به نظرم حداقل اسناد باید در نظر بگیم که گمرک هم تو این قسمت خیلی کمک کرده در حداقل 1-2 سال گذشته واقعا ترخیص کالا رو با حداقل اسناد انجام داده. یه موضوع دیگه هم باز تحصیل در خصوص تخصیص کد بانکی هست، اینا هم باز موضوعات
بله.
اما یه نکته مهم بازارگاه هم باز یکی از گلوگاه ها هست که وارد کنندگان نمیتونن به صورت نسیه و به صورت اون مراوداتی که بین خریدار و وارد کننده هست و اون بازارگاه هم یک گلوگاهی شده که به نظرم اونم باید
اون برای اون محصولاتی که توی بازارگاه عرضه میشه میفرمایید.
بله، بله.
نکته درستی رو گفتین. حالا آقای دکتر دلیلی من از زاویه دیگه این رو سوال رو از حضرت عالی میخوام بپرسم. ما نمیخوایم راه دور بریم، کشورهای همسایه‌مون، همسایه غربی، جنوبی، بالاخره مثال‌های مختلفی داریم توی این حوزه. وقتی یه کالایی رو توی اونجا میخوای وارد بکنی یک زمان بسیار کوتاهی که شاید اصلاً حالا خیلی ها که دارن تو این حوزه کار انجام میدن میدانن که زمانهای بسیار کمی رو در واقع بهش اختصاص میدن، کالا ترخیص میشه و میاد اصلا در حد ساعت، یعنی واقعا در حد 1 ساعت، نیم ساعت. ما بجز اون موضوع تخصیص ارز که از سال 96 توی در واقع کارامون رو انداختیم، اونم دلیلش این بود که کنترل ارز داشته باشیم که این اتفاقات نیفته. الان بعد از 5-6 سال میبینیم که این کنترل ها همچین زیاد در واقع دقت نظری هم روش نبوده. قبلا هم همه داشتن وارداتشون انجام میدادن، ارزشون خودشون تامین میکردن، بعدم برمیگردوندن به خاطر اینکه میخواستن این چرخه رو فعال نگه دارن. پس عملا این سیاست ها سیاست های موفقی نبوده طبق نظر کارشناسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و وارد کنندگانی که حالا در رابطه با اجزا قطعات و مواد اولیه تولید واقعا دارن تو این کشور فعالیت میکنن. حالا این موضوع رو من خواهش میکنم حضرت عالی از این زاویه پاسخ بفرمایید که بس ما بجز این موضوع ارزو که حالا بگیم بذاریمش کنار، بقیه موضوعاتمون رو چرا تسهیل نمی‌کنیم، همینجور که آقایان هم بهش اشاره کردن، که بتونیم این راه رو باز کنیم، این مسیر سبز رو به وارداتمون بدیم، برای اینکه این واردات اگر ممنوعه که ممنوع، اصلا نباید وارد بشه، تمام، ممنوعه که ممنوعه، حالا یه کالاهایی برای زمانهایی ممنوعه که اونم تو ثبت سفارش در میاد، عملا از این زاویه من خواهش میکنم این رو در واقع به این سمت ببرین. فقط من قبل از اینکه شما پاسخ بدین، 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، این رو بگم و از شما بخوام شنوندگانمون که نظر بدید در رابطه با اینکه به نظر شما علت رسوب کالاهای وارداتی فی بنادر چیه. یک، قوانین سخت گمرکی، حالا یا قوانین اصولا تو این حوزه از سمت مراجع مختلف و قوانینی که وجود داره برای ترخیص کالا، یا دو، تمایل واردکنندگان به احتکار کالا توی بنادر برای سوداوری بیشتر. اگر مورد یک رو در واقع میخواید بگید که قوانین هست با عدد یک، اگر مورد دو برای این که بخوایم بگین تمایل واردکنندگان به احتکار هست و حالا یا سوداوری بیشتر از این حوزه رو، با دو به ما بگید که این خیلی کمک میکنه به ما برای اینکه بتونیم روی موضوعات برنامه ما همون تمرکز بیشتری داشته باشیم.
ببینید اغلب کشورهایی که
من بازم یه عذرخواهی بکنم، یه سلام بکنم به آقای دکتر میرتاج دینی که روی خط ارتباطیمون هستن، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم. من سلام عرض کردم هم خدمت مهمان گرامیتون و هم شنوندگان عزیز. اگه اجازه بدید من این سوال شما رو یه دقیقه جواب بدم، چون من از جلسه اومدم بیرون.
خواهش میکنم آقای ما خدمت آقای دلیری هستیم، عذرخواهی میکنم آقای دلیری.
آقای ما سلام داریم خدمت آقای دلیری.
سلام علیکم آقای دلیری،
سلامت باشین شما.
آقای دکتر میتاج دینی، سوال از اینجاست، بله. از اینجاست که این در واقع علت رسوب کالاهای وارداتی توی بنادر، بله، رو شما چی میدونید؟
بله بله، ببینید از ما یه دونه پرسیدن از صداتیو گفتگو که مجلس چی کار میکنه، آیا
بله، بله.
قانون جدیدی داره؟ منتها این سوالی که شما مطرح کردی ریشه ای تره.
شما همون سوال از سمت مجلس پاسخ بفرمایید، ما قبول.
بله، من در مورد این اول اینو بگم، هر دو مورد دخیله. یکی قوانین سخت، این بیشتر سهم داره. من هنوز برام کشف نشده که مثلا وارد کننده هم علاقه من باشه که کالاهاش رسوب کنه در بندر و گمرک، بخواد از کنم که احتکار کنه اونجا به صورت قانونی، این برام ثابت نشده، مگر اخیراً که نوسانات ارضی خیلی سریع بوده تا این مسئله پیش اومده باشه.
درسته.
در گذشته گزارش نداشتیم. اما یک امول علل دیگری هم داره که نمیدونم شما جناب دلیری دیگران به اینم پرداخته یا نه، اون هم غیر از این دوتاست. اون هم عبارت هست از این که وارد کننده ها مثلا یه شرکت های دولتی یا شرکت های بزرگ هستن، عرض لازم و اعتبار لازم رو نمیتونن تامین کنن تا اون رو بتونن ترخیص کنن، و کالایی که آوردن مثلا چند ماه قبل چند میلیون تن نهاده آمده بود بین شرکت های وارد کننده، بعضی دستگاه ها اختلاف بود در تامین عرض اون و همه باعث شده بود که عقب بیفته. ما در مجلس همون وظیفه نظارتی خودمون رو پیش بردیم و جلسه گذاشتیم در کمیسیون تخصصی، مثلا چون مربوط به کمیسیون کشاورزی بود، معاونین بدن چندین جلسه با سازمان برنامه بودجه، الحمدلله نهایتا این تامین شد و اینا تونستن وارد کنن.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر میتاج دینی، ما چون شما هم جلسه داشتین خیلی ممنونم، حالا انشالله تو فرصت‌های دیگه بیشتر خدمتون خواهیم بود. قربان شما، خدا نگهدار. آقای دکتر میتاج دینی عضو کمیسیون صنایع، در واقع کمیسیون برنامه بودجه مجلس رو خدمتشون بودیم و این سوال رو شنوندگان عزیز میخواییم که حتما به ما پاسخ بدین. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو که از این طریق به ما پاسخ بدین که به نظر شما علت رسوب کالای کالای وارداتی بنادر در بوتی بنادر چیه؟ یک، قوانین سخت گمرکی و قوانین پیچیده برای ترخیص کالا. دو، تمایل وارد کنندگان به احتکار کالا در بنادر برای سوداوری بیشتر با عدد یک یا دو به ما اعلام کنید. آقای دکتر دلیلی، من عذرخواهی فراوان بفرمایید.
من قبل از اینکه به سوال شما پاسخی بدم، فرمایش جناب آقای دکتر میرتاجدینی رو در رابطه با تامین ارز رو کاملا تایید میکنم. ارز کافی در اختیار قرار گاهی اوقات نمیگیره و یکی از مشکلات
تاثیرگذار
داره. و اما چرا کشورهایی که به حال همین واردات دارن و سهل انجام میشه کارشون؟ ببین، ما یک شرایط بسیار ویژه‌ای در کشور داریم، از جمله مسئله محدودیت‌هایی که در رابطه با تحریم وجود داره متاسفانه. یعنی ما خیلی آزاد نیستیم که آزادانه در واقع در رابطه واردات و صادراتمون خیلی آزادانه عمل بکنیم. در رابطه با کشورهایی که سر انجام میشه، فقط از روی تعرفه ها واردات رو در واقع دارن، یعنی با تنظیم تعرفه. غیر از کارهای ممنوعه که ممنوع در همه کشورها وجود داره، بقیه به صلاح تعرف واردات کارهاشون رو با تعرفه تنظیم میکنن. این تنظیم تعرفه هم برای دولت درآمد داره و هم رقابت ایجاد میکنه و هم دیگه اینقدر معطلی در گمرکات و بنادری از این چیزا نداره که بیان این رو تبدیل بکنن به اینکه مجوز داره نداره. قبلا اینا همه طی شده، یعنی وجود داشته و هیچ مشکلی، فقط تو رقابت این کارا این کالاها عرضه میشه. پس این چیزی که ما گیرگوری که واقعا امروز در بنادرمون به خصوص در گمرک و جای دیگه داریم، به لحاظ محدودیت هایی که در کشور ما به خاطر تحریم ایجاد شده به نظرم هست که این سختگیری ها بشه، از جمله مسئله ارزی که اشاره کردم، منم در همون اول ارزم اشاره کردم. من احساسم اینه که دولت از این مسئله هم بسیار متضرره به نظر من، که من یه مواردی رو اگر اجازه بدید در همین زمان اگه میشه اینو اجازه کرد در آخر عنوان فقط میگم. آره، دولت از این که خودش متضرر این تأخیرها و این هست، پس تکالیفی که به حال قانونی برای سازمانهایی که تحت دولت اداره میشن به نظر من باید بیشتر روش توجه بشه. ببینید چی ضرر زیانی هایی رو برای کشور، برای دولت حتی این به وجود میاره. یک، عدم وصول تأخیر حقوق عوارض گمرکی دولت و در گمرکات انجام میشه یا در به سازمان مالیاتی که مال ترجیح افزوده بود انجام میگیره که با تأخیر انجام میگیره. ایجاد وسیله سوء استفاده از جابجایی، خیلی جالب این گزارش، جابجایی شماره های قبض، تاریخ کالا و عدم اعلام کالاهای مولت منقضی یا یعنی متروکه و سایر سودجویی و نحوه عرضه اون کالا به بازار یا خروج غیرقانونی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ممکنه واقعا صورت بگیرد، رسوب کالا و تأخیراتی که انجام میگیره. فاسد شدن کالا که این موارد زیادی مدنی متو کالای اساسی متاسفانه فاسد شده و اون مصرفهای ثانویه برای صنایع تعریف میشه، حتی گاهی اوقات به امها در واقع می انجامه. خب اینها در صورت از مفاسدی یا ضرر هنگفتهایی از هم دولت از این متضرر میشه، هم وارد کننده متضرر میشه و هم سازمان هایی که در واقع درآمدزا باید بشن و درآمد رو از این طریق تامین کنن، اینا متضرر میشن. پس برای هر جهت رسوب کالا برای کشور بسیار مضر، باید فکر اساسی برای اون کرد.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر. آقایی، حالا برای اینکه یه مقدار جزئی تر، اگر حالا شما اشاره کردین در رابطه با کالاهایی که آمارش رو دادین در رابطه با کالاهایی که هست و الان چقدر ترخیص نشده، این زمان به فرایند ترخیص توی بنادر چقدر طول میکشه معمولا؟ حالا فارغ از این که شما یه زمانی رو دارید بهش اختصاص میدید، آیا فکر میکنید که فارغ از اون راه حل هایی که حضرت عالی به عنوان کارشناس ارائه کردیم، فکر میکنید که چه تمهید دیگری باید اندیشی در رابطه با کلیات فرایند در واقع ترخیص کالا از توی گمرک که عملا بتونه تأثیر مؤثر خودش رو بذاره؟ یعنی اینطور نباشه که ما بگیم خب چون قوانین این رو گفته به هر حال این کار رو باید انجام بدیم تا اینجاش درسته، و عملا حالا هم شما هم خود آقای دکتر میتاجدینی که صحبت کردن، آقای مناقبی، آقای دلیری، بیشتر همین قوانین دست و پاگیر و اون بخشنامه ها رو دارن هدف قرار میدن. یه مقدار از این زاویه هم برامون خواهش میکنم بفرمایید.
من یه اصلاحیه آقای مهندس بزنم به این که کالایی که میاد تو بندر معمولا دیگه خیلی موضوعات ارزی روش تأثیر گذار نیست، حالا به ندرت هست، نه که بگم 100% نیست، ولی غالبش میمونه کالایی که تو بندر میاد غالبش فرآیندهای داخلی کشور هست،
یعنی اون مجوزهایی که باید اخذ بشه و مشکلات که تو ترخیص پیش میاد.
بله، یه سری کالا